بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب به حمد الله رسیدیم به فصل 21 و آخرین فصل مرحله 6 که راجع به دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل بحث میکنه. هر دو مقوله رو توی فصل آورده به خاطر احکام مشترک زیادی که اینها با هم دیگه دارن توی فصل مطرح شده. از جهتی هم فهم اینها به هم دیگه وابسته است، چون در مقابل هم هست، فهمشون هم وابسته به همه. علامه طباطبایی ابتدا میان این دو مقوله رو تعریف میکنن، بعد از آن دو خاصیت از خاصیتها و احکام این دو مقوله رو تر میکنن و بعد بحث ادامه پیدا میکنه. خب ابتدا تعریف این دو مقوله. مقوله اولی که مورد تعریف قرار گرفته مقوله ان یفعل هست. حالا پایین تر که رسیدیم توضیح میدیم. مقوله ان یفعل و ان ینفعل گاهی اوقات گفته میشه مقوله فعل و انفعال، ولی کن تعبیر بهتر همین مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعله. اونجا که رسیدیم توضیح میدیم که چرا به این شکل، خود علامه توضیح داده و بیان خواهیم کرد. خب مقوله ان یفعل چیه؟ پیشتر ما این بحث رو کردیم که تمام اینا از اعراض نسبیه هست، یعنی از نسبت شی با چیزی این اعراض پدید میاد، ولی خود این نسبت مقوله نیستش. پس بنابراین در تعریف مقوله ان یفعل باید بگیم هیئت حاصله برای یک شی. تو یه چیزی اینجا اضافه کرده و اونه که این هیئت حاصله غیر قاره است. آرام آرام روشن خواهد شد به خاطر ارتباط وثیقی که بین دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل با حرکت داره. لذا این هیئت حاصله، چون حالا به تدریج روشن خواهد شد که در واقع شی نسبتی که با حرکت همراه خودش پیدا میکنه این هیئت حاصله براش حاصل میشه، و از همین جهت خود این هیئت حاصله هم غیر متقرره، چون نسبت شی هست با یک نوع حرکت که حالا این حرکت تو مقوله ان یفعل حرکت فاعلیه، تو مقوله ان ینفعل حرکت در واقع انفعالی هستش، حرکت انفعالی هستش، اون فعلیه اون انفعالی. ولی در هر صورت نسبتی که شی با حرکت پیدا میکنه منشأ پدید آمدن این هیئت حاصله هست برای شی. پس هیئت حاصله هم هیئت حاصله غیر متقرره است. خب پس مقوله ان یفعل هیئت حاصله غیر متقرره است از نسبت شی. حالا این شیی که تو مقوله ان یفعل مد نظر شیء مؤثره، چون مقوله ان یفعله، از نسبت شیء مؤثر به تأثیرش تا مادامی که این تأثیر ادامه داره. به بیان دیگر وقتی شی داره فعلی از او سر میزنه که طبیعتاً به همراه حرکت هست، نسبت این شی با فعلی که به نحو تدریجی داره از او سر میزنه برای این شی هیئتی رو به وجود میاره که این هیئت هم غیر قاره. ما به این هیئت میگیم مقوله ان یفعل. خلاصه مقوله ان ینفعل این میشه که گاهی از اوقات شی فاعلیت داره. خب شیء فاعل در انجام فعلش بین این شیء و فعل که حالت تدریجی داره، فعل‌های دفعی رو نمیگیم، که حالت تدریجی داره، یک نسبتی پیدا میشه. از این نسبت شیء با فعلش، یا بگو با تأثیرش، تا زمانی که این فعل داره انجام میگیره، تا زمانی که این تأثیر داره صورت میگیره، یک هیئتی برای شیء حاصل خواهد شد که اون هیئت هم غیر متقرر هست. خب ما به این هیئت حاصله میگیم چی؟ مقوله ان یفعل. مثلا دو تا مثال علامه در اینجا مطرح کرده که البته هر دو مثال در ارتباط با مقوله کیف هست. مثلا مثالی که ایشون زده بحث تسخین مسخنه. یک وسیله‌ای داریم که گرمازا هستش، یعنی فعلش گرمادهیه. خب اگر شما این شی را در نسبت با فعل تدریجیش که تسخین باشه مورد مقایسه قرار بدید، یعنی نسبت تکوینی و نفس الامری شما میتونید مقایسه بکنید، هیئتی برای این شی حاصل میشود که ما به اون هیئت میگیم مقوله ان یفعل، که همون تسخین باشه. یا مثال دیگه میزنه، اونم راجع به برودت و امثال اینا. خب این اون چرا که ما الان برای مقوله ان یفعل گفتیم، برای مقوله ان ینفعل هم خواهیم گفت، فقط با یک تفاوت و تغییر، اون در جهت فعلیه، این در جهت انفعالیه. به بیان دیگر حرکتی که در مقوله ان یفعل هست حرکت فعلیه، ولی حرکتی که در مقوله ان ینفعل هست حرکت انفعالیه. به تعبیر دیگر حرکتی که در مقوله ان یفعل هست حرکت تأثیریه، حرکتی که در مقوله ان ینفعل هست حرکت تأثری هستش. خب فقط همین یه تفاوت هست، ولی ما در تعریف مقوله ان ینفعل بازم مثل مقوله ان یفعل اینجور میگیم، میگیم هیئت حاصله غیر متقرره، غیر قاره برای شی در نسبت این شی، که البته این شی شی متأثر هست نه شی مؤثر، در نسبت این شیء متأثر با تأثرش، یعنی با حرکت تأثریش، با حرکت انفعالیش. خب این نسبتی که بین شیء و تأثرش که تأثر تدریجی هستش به وجود میاد، این نسبت منشأ تولید یک هیئتی برای خود شیء میشود که این هیئت غیر قاره است. ما به اون میگیم مقوله ان ینفعل. مثل چی؟ مثلا اگر ما در بالا مثال تسخین مسخن زدیم، اینجا از این طرف مثال میزنیم به تسخن متسخن، یعنی چیزی که میپذیرد گرما را، منفعل میشه از گرما، حالا داره فعلی انجام میده، البته این فعل همون انفعالشه، داره حرکتی انجام میگیره توش، منتها این حرکت حرکت انفعالی و تأثریه و چون تدریجیه مناسب با بحث ما هست، شی نسبتی با این تأثرش پیدا میکنه، از این نسبت هیئتی حاصل می شود که اونم غیر متقرره، که همون اینجا میگیم مثلا تسخن، و این مقوله ان ینفعل هست. این تعریفی است که راجع به این دو مقوله ترش. حالا بخونیم تا برسیم به خواص و احکامش. الفصل الهادی والعشرون فی مقولتی ان ینفعل و ان ینفعل. می فرماد اما الاول، ابتدا میخواد تعریف بکنه، اما الاول یعنی مقوله ان یفعل. چرا این دو رو با هم آوردم؟ نکتهش عرض کردم. اما الاول فهو هیئت غیر قاره، هیئت غیر قاره است. چرا؟ به خاطر ارتباطی که با بحث حرکت پیدا میکنه، و چون حرکت یه امر تدریجی غیر قاره، بس خود این هیئت هم یک حقیقت ثابت نیست، یعنی یک حقیقت غیر قاره، غیر متقرره، یک حقیقت تدریجیه، چون تابع چیزی است که او هم تدریجی هستش. اما الاول فهو هیئت غیر قاره حاصله فی الشیء المؤثر، حاصل می شود در شیء مؤثر، من تأثیره ما دام یؤثر، از تأثیری که این شیء داره و تا زمانی که این تأثیرگری ادامه داره. خیلی خوب بود که از اون بحث نسبت و اینا استفاده می کردن، کمون که بحث همینه، جای دیگه هم این کار می کنن، ولی خیلی خوب بود ایشون میگفتن هیئت غیر قاره حاصله در شیء مؤثر از نسبتش با اون حرکت تأثیری و فعلی که داره تا زمانی که این در واقع حرکت فعلی و تأثیری ادامه داره. میدونید که وقتی حرکت فعلی و تأثیری تمام بشه، این هیئت حاصله هم از میان خواهد رفت. این هیئت حاصله از نسبت شیء هست با همون تأثیرش مادامی که این تأثیر برقراره. میگیم الان در حال فعله، وقتی داره کار انجام میده، ما مقوله فعل یا همون مقوله ان یفعل رو ازش استفاده میکنیم. بله دیگه، همینو میخواد بگه. میخواد میگم کلمه نسبت در همه تعاریف آورده، خوبی که اینجا هم بیاد واژه واضح بشه. که تسخین المسخن مادام یسخن، مثل این که یک مسخن چیزی که گرم میکنه، تا زمانی که نسبت دارد با این گرم کردن و این گرم کردن ادامه داره، شما مقوله فعل تسخین ازش استفاده میکنی، یعنی مقوله ان یفعل تسخین ازش استفاده میکنی. مثال بعدی، این از سخونت بود، این از برودت. و تبرید المبرده مادام یبرد. البته در صورتی که برودت رو یک امر وجودی بدونیم، نه به حسب بحثایی که الان مطرح میکنن، نه. و تبرید المبرده مادام یبرد، واضحه. و اما ثانی، و اما ثانی یعنی مقوله ان یفع ان ینفعل فهو هیئتون غیر غارته، مثل قبلیه، فهو هیئتون غیر غارته حاصلتون فل متأثر مادام یتأثر، و در نسبت با این تأثرش، مادامی که متأثر هست در نسبت با تأثر که اون حرکت در واقع انفعالی هستش، یک هیئتی برای شی حاصل میشه و اونم هیئت پذیرندگی، هیئت ان ینفعل، هیئت انفعال. مثل چی؟ که تسخن المتسخن مادام یتسخن، معکوس اون مثالهای قبلی. و تبرد المتبرده مادام یتبرد. خب این بحث اول. بحث دوم راجع به خاصیت این دو مقوله هستش. دو تا خاصیت اینجا طرح شده، ولی خیلی خوب بود که خاصیت دومی که علامه طرح کرده ابتدا ذکر میکرد، چون خاصیت اولی که ذکر میکنه تابعی است از خاصیت دوم. حالا خاصیت دومی که در اینجا مطرح هست چیه؟ همین است که تازه عرض کردیم، معروض دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل نمیتونه جدای از بحث حرکت باشه. یعنی حتما باید درش بحث حرکت جریان پیدا بکنه تا دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل شکل بگیره. دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل شکل بگیره. و از همین رو در واقع فعل‌ها و انفعال‌های دفعی محل بحث ما نیستش. حتما باید فعل و انفعال از سنخ حرکت باشه، یعنی یک حقیقت تدریجی باشه. به همین خاطر استش که ما میگیم اگر اسم این دو مقوله رو فعل و انفعال بذارید خیلی جالب نیست، چون فعل و انفعال اعم است از فعل و انفعال دفعی و فعل و انفعال تدریجی. ولی اگر شما این دو مقوله رو با صيغه فعل مضارع بهش اشاره بکنید، یعنی ان یفعل و ان ینفعل، چون از فعل مضارع ساخته شده دلالت بر اون تدریج و تدرج درش میره. به همین خاطر بهتر استش که ما نام این دو مقوله رو مقوله ان یفعل و ان ینفعل بذاریم. در هر صورت اون رو که ما الان تو این نکته میخوایم بهش پافشاری بکنیم این استش که فعل و انفعال دفعی محل بحث ما نیست، فعل و انفعال تدریجی که همراه با حرکته. بنابراین معروض این دو مقوله مقوله هایی هستن که به همراه حرکتن و با حرکت هستن. خب اگر ما این خاصیت رو راجع به این دو مقوله بپذیریم، رو برگردیم به خاصیت اولی که الله مطرح کرده. خاصیت اولی که الله مطرح کرده این استش که مقوله ان یفعل و ان ینفعل عارض بر غیر خودش از مقولات دیگر می شود. مقوله اضافه یادتون هست می گفتیم بر همه مقوله ها جاری است، حتی خود مقوله اضافه. اینجا می خواهیم بگیم که مقوله ان یفعل و ان ینفعل راجب خودش پیاده نمی شه، ولی راجب مقولات دیگه پیاده می شه. حالا مقولات دیگه مثل چیشون؟ دوست دارم اونو مثال می زنه. ولی ملاک جریان ان یفعل و ان ینفعل تو مقولات چیه؟ همون خاصیت دوم. باید ببینید در چه مقوله های حرکت راه داره. در هر مقوله‌ای که حرکت راه داره، در اونجا ما میتونیم مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو پیدا بکنیم. مثلا پیشترها میگفتن در چهار مقوله حرکت هست، در چهار مقوله حرکت هست: کیف، کم، وز و عین. بعد ملا صدرا اینم اضافه کرده، حرکت در جوهر هم چیکار کرده؟ اضافه کرده. خب اگر در پنج مقوله حرکت راه داره، حالا این حرکت میتواند فعلی باشه، میتونه چی باشه؟ انفعالی باشه. پس بنابراین به واسطه یه حرکت فعلی یا انفعالی که در این پنج مقوله هستش، مقوله ان یفعل و ان ینفعل در اونها جریان پیدا میکنه. مگر این که حالا این بحث با تو حرکت جوهری حل و فصل بشه، مگر این که ما بگیم به تبع حرکت جوهری همه اعراضش باید حرکت بکنه. چطور شما میگید فقط این چهار مقوله حرکت میکنه، چهار مقوله به تبع حرکت جوهر، حالا اونجا باید حل و فصل بشه؟ حالا عبارت هایی در اونجا هستش که حاکی از این هستش که در همه مقوله ها به تبع حرکت جوهری حرکت را پیدا میکنه، اونجا بحثاشو مطرح میکنیم، آیا قبول میکنیم یا نه. ولی اگر اون حرف رو بزنیم و قائل بشویم که حرکت در تمام مقولات را داره، معنای خاصیت اولی که الان میگه این استش که غیر از مقوله فعل و انفعال، مقوله ان یفعل و ان ینفعل، این دو مقوله بر همه مقولات چی؟ جریان پیدا میکنه. مضاف بر این که اگر ما قائل بشویم بحث حرکت در حرکت را، یعنی قائل به حرکت در حرکت بشیم، باید بگیم مقوله فعل و انفعال حتی بر مقوله فعل و انفعال هم جاری میشود. پس ببینید این خاصیت اولی که اینجا مطرح شد تابعی از خاصیت دومه. بس دیگه داریم ما تو خاصیت دوم اون بحثی که مطرح میکنیم چه نتیجه‌ای در مسئله حرکت در مقولات میگیریم. هر چی اونجا تصمیم گیری کردیم تو خاصیت اول اثر میگذاره. حالا ببینیم اینجا میرسیم که حرکت در حرکت رو علامه چی میگه، آیا میشه قبول کرد این حرف رو؟ بله، حرکت در اعراض رو فی الجمله در یه تعبیر ایشون داره، ولی حالا باید حل و فصل بشه اونجا که چی باید در نظر بگیریم و چی بگیریم و چی تصمیم گیری بکنیم. خب و من خاصت هاتین المقولتین، میفرماد از خاصیت ها و از احکام و ویژگی های این دو مقوله، یعنی مقوله ان یفعل و ان ینفعل، این دو تاست. عرض کردم خوب بود که معکوس این عمل میشد، اولا و ثانیا معکوس این عمل میشد. خب میفرماد که اولا کما یظهر من الامثله انهما تعرضان غیرهما من المقولات کالکیف والکم والوز و غیرهما. خب چنانچه ظاهر ازش از مثال ها، البته چنانچه ظاهر ازش از مثال ها، فقط مثال به کیف زدن، هم در مقوله ان یفعل هم در مقوله ان ینفعل، هر دو مثال که در هر قسمت هم دو تا بود که مجموع میشه 4 تا مثال، همشون در مقوله کیف بود. بس خیلی از مثال ها این بحث پیدا نمیشه، این معلوم نمیشه. حالا خیلی خوب، اولا کما یظهر من الامثله انهما تعرضان غیرهما، عارض بر غیر خودشون میشن. این یعنی چی؟ یعنی این دو مقوله عارض بر مقوله ان یفعل و ان ینفعل نمیشن، برخلاف مقوله اضافه که میگفتیم حتی بر مقوله اضافه هم جاریه. البته با توضیحی که عرض کردیم اگر حرکت در حرکت رو بپذیریم باید بگیم که این دو مقوله در خودش هم جریان پیدا میکنه. انهما تعرضان غیرهما من المقولات، خب مثل چی؟ کلکیف. خب اگر ما فرع بعدی رو اول می آوردیم این دیگه ملاک دست ما می اومد که تو فرع اول با چی بگیم. توجه کرد چی شد؟ خاصیت اول چی باید بگیم، ملاکش تو خاصیت دوم تر شده. هر جا که بحث حرکت راه پیدا بکنه مقوله ان یفعل و ان ینفعل راه پیدا میکنه. خاصیت اول باید به این شکل گفته میشد. خب و غیره ما که داره مثلا عین و جوهر اینها، مگر اینکه ما حرکت رو در تمام مقوله ها بپذیریم به تبع حرکت در جوهر. و ثانیاً اما خاصیت دوم، ان معروضهما من حیث و معروضون لا یخلو ان حرکتن، معروض دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل از اون جهت که معروض این دوتاست، حالا ممکنه جهت دیگه داشته باشه ولی از جهتی که معروض این دو مقوله هستش، لا یخلو ان حرکتن، خالی از حرکت نیست. چرا؟ چون اصلا ان یفعل و ان ینفعل در نسبت شی هست با حرکتی که توش انجام میگیره، یا حرکت فعلیه یا حرکت انفعالی هستش. میفرماد و بله، لا یخلو ان حرکتن و لذا عبر عنهما بلفظ ان یفعل و ان ینفعل از ظاهرین فی الحرکت و تدرج. تدرج داره ما شما همین دیگه، فی الحرکت و تدرج دون الفعل و الانفعال اللذین ربما یستعملان فی التأثیر و تأثر دفعی غیر تدریجی. میگه به همین خاطر هستش که تعبیر میشود از این دو مقوله به لفظ چی؟ به واژه ان یفعل و ان ینفعل، یعنی با فعل مضارع استفاده میشه. از ظاهره اینه که این ان یفعل و ان ینفعل ظهور دارن در حرکت و تدرج. حرکت و تدرج که گفته، حرکت رو به حرکت فعلی زده، تدرج رو به حرکت انفعالی زده. گرچه میدونید که یعنی وقتی ما میگیم حرکت هم به هر دوتا میخوره، این هم حرکت انفعالی هم حرکت در واقع فعلی. بله مارو دیگه، تدریج تدریج استمرار تدریج. بله، ان یفعل و ان ینفعل از ظاهرین فی الحرکت و تدرج دون الفعل و الانفعال، بدون لفظ فعل و انفعال، واژه های فعل و انفعال هم در جایی که فعل و انفعال تأثیر و تأثیر تدریجی باشه رو میگیره، هم جایی رو که فعل و انفعال تأثیر و تأثیر چی باشه؟ دفعی باشه رو شامل میشه. البته یک سوال اینجا برای ما تولید میشه و اون سوال این استش که نسبتی که شی با فعل دفعی و با فعل انفعال دفعی پیدا میکنه آیا موجب پدید آمدن یک هیئت نمیشه؟ آیا اگر یک فاعلی فعل دفعی داشته باشه، مثل وصول، مثل جدا شدن، تماس، امثال اینها، اگر فعل دفعی داشته باشه یا انفعال دفعی داشته باشه، از نسبت شی با اون فعل دفعی یا انفعال دفعی هیئتی براش حاصل نمیشه؟ اگر این حرف رو بزنیم نزدیک میشیم به این معنا که همون واژه فعل و انفعال درست‌تر هست و اساساً مقوله فعل و انفعال با همین دو واژه باید استفاده بشه و نسبت شی است با فعل یا انفعالش. حالا فعل و انفعالش ممکنه دفعی باشه، ممکنه تدریجی باشه. این تصمیمش باید جای دیگه گرفته بشه. یعنی اگر ما این حرف رو به این شکل داریم میزنیم، معناش این استش که از نسبت شی با فعل دفعی و انفعال دفعی هیئتی حاصل نمیشه. چه دلیلی وجود داره؟ حتما باید فعل تدریجی، انفعال تدریجی باشه تا یک هیئتی حاصل بشه. بله، اگر بگی ان یفعل و ان ینفعل حتما همین جوریه، ولی کی گفت که حتما ضرورتا به این شکل باید باشه؟ حالا بله، نه دفعی نیست، نه وجود نداره دیگه. لذا ما اصلا دیگه تعریف مقوله فعل و انفعال عوض میشه به طور کل، و اونایی رو که مقوله فعل و انفعال آوردن نه ان یفعل و ان ینفعل، گویا به این بحث نظر دارن. من دیگه عبارت خاصی در نظرم نیست، گویا به این بحث مد نظر داشتن که اساساً بحث نسبت شی است با فعلش، اساساً بحث نسبت شی است با انفعالش. حالا این فعل و انفعال ممکنه تدریجی باشه، ممکنه چی؟ دفعی باشه. در هر صورت برای شی هیئت حاصله ای به دست میاد. بله، در یک صورت هیئت حاصله غاره، در یک صورت هیئت حاصله غیر غاره. البته غار که میگم دفعی ها، خود اون هیئت حاصله دفعیه، یعنی غیر غاره تدریجی نیست. نه غار هست این همجور قرار داره میمونه در زمانهای مختلف، نه، اونم که دفعی یک لحظه میاد میره، ولی منظور از این که غار هستش یعنی تدریجی نیستش. در هر صورت گویا اونایی رو که میگن فعل و انفعال، چون فعل و انفعال عامه، هم تدریجی ها رو میگیره هم دفعی ها رو میگیره، حالا خیلی مهم نبود. و بالجمله المغولتان هیئتان عارضتان لمعروض هما من جهت ما له من الحرکه، یا من جملته، عبارت مال ما داره من جملته، آقای فیاضی اصلاح کرده من جهته، این میخوره، جمله و جهت نزدیک به هم هستش که با هم باشه، ولی من جمله را میشه معنا کرد، ولی من جهت خوبه. و بالجمله المغولتان، خلاصه این که این دوتا مغوله ان یفعل و ان ینفعل دوتا هیئتی هستن که عارض میشن برای معروضشون از جهتی که برایشون حرکت هست. خیلی خوب، غالف الاسفار فرماشاتی رو از صدر المتعلهین در اسفار داره نقل میکنه. اون روح بیان ملا صدرا این استش که وقتی شما در جایی دنبال مقوله ان یفعل و ان ینفعل میگردید، باید مواظب باشید در اینجا امور متعددی وجود داره. چه چیزی از اون امور متعدد رو ما میگیم مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل؟ خب در جایی که این دو مقوله باشه، اولا حرکت وجود داره، قطعا نباید بگیم اون حرکت مقوله ان یفعل و ان ینفعله. در اونجایی رو که ما این دو مقوله رو داریم، یکی از مقوله هایی که همراه با حرکت هست اونجا وجود داره، مثلا مقوله کیف، مقوله کم، وجود خود کیف، وجود کم، وجود عین، وجود جوهر، اینها رو نباید بگیم مقوله ان یفعل یا ان ینفعل. حالا ما یه خورده اضافهش کنیم، حتی نسبتی که این شی با اون حرکت پیدا میکنه اونم نباید بگیم که مقوله ان یفعل یا ان ینفعل، بلکه چی باید بگیم؟ باید بگیم همین وجود کیف مثلا، نه وجود کیف از اون جهت که کیفه، وجود کیف از جهتی که حالت تدریجی پیدا کرده، که این حالت تدریجی رو ملا صدرا تفصیل داده. من الان میخوام اصل مسئله مطرح بشه تا عبارت رو بخونیم. این حالت تدریجی ممکنه به نحو فعلی باشه، ممکنه به نحو انفعالی باشه. مثلا اگر تسوید باشه، اون وقت یعنی شما کیف سواد را مقایسه کردید با حرکت فعلیش. اگر تسودی باشه، یعنی شما مقوله کیف رو مقایسه کردید با حالت تأثریش، با اون حرکت تدریجی انفعالی و تأثریش. در هر صورت اگر شما وجود مثلا کیف را در مقایسه با این حالت تدریجی فعلی یا انفعالی در نظر بگیرید، اینجا هیئتی حاصل خواهد شد که به اون هیئت شما میگید مقوله ان یفعل یا مقوله ان ینفعل. حالا برخی از نکاتم تو بیان ملا صدرا هست، برخی از چیزها هم میتونست ملا صدرا اضافه بکنه که مجموعاً تمام چیزایی که اینجا وجود داره، حالا بگیم اون هیئت حاصله اینها، این دقت هم میتونست بشه. که عبارت رو نگاه میفرمایید، قال فی الاسفار و علم ان وجود کل منهما. یکی از کارهای خوبی که علامه کرده اینه که استشهادهای به اسفار بعضی وقتا هست در این کتاب، حالا بیش از این باید میبود. معناش هم این استش که یواش یواش دیگه دوستان آماده میشن برای ورود به کتاب اسفار دیگه، هی قطعه قطعه قطعه، اونم بعضی ها دیگه نیم صفحه یک صفحه از اسفار که داره میاد، یعنی میخواد بگه اسفار هم همینه، نگاه کنه وعداش خیلی مثلا فکر کنید که همین هست. قال فی الاسفار و علم ان وجود کل منهما فی الخارج لیس عبارتن ان نفس سلوک الى مرتبتن فانهو بینهی منل حرکه. وجود هر یک از این دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل تو خارج عبارت از خود سلوک به یک جایی نیست. این جا که گفتم بس فقط عین نیست، مرتبه گفته تا عین رو بگیره، کیف رو بگیره، کم رو بگیره، جوهر رو بگیره، حرکتی در همه این مقوله ها رو شامل بشه. لیس عبارتن ان نفس سلوک الى مرتبتن فانهو زمیر بزنید به این سلوک، فانهو به عینهی معنی الحرکه، یعنی این سلوک به سوی یک مرتبه ای هم همون معنی حرکته. مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو با حرکت نباید اشتباه بگیریم. ولا ایزن وجود و کل منهما وجود المقولات التي یقع بها تحریک و تحرک، تحریک و تحرک. میفرماد وجود هر یک از این دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل، وجود مقوله هایی رو که واقع می شود بها، یعنی در اونها واقع می شود در اونها تحریک و تحرک نیستش. خود اون وجود اون مقوله ها وجود این دو مقوله یعنی یفعل و ینفعل نیست. مثلا کلکیف مثل سواد، مثلا ولکم مثل مقدار الجسم نامی. خب مقدار جسم نامی داره حرکت میکنه، خود اون مقدار مقوله یعنی یفعل نیست. چنانچه کیف مثل سواد حرکت میکنه، به این معنا نیستش که خود اون سواد مقوله ان یفعل باشه یا ان ینفعل باشه. اول وضع مثل چی؟ مثل جلوس، انتصاب و غیر اینها. خود این وضع ها رو ما نمیگیم در واقع مقوله ان یفعل یا ان ینفعل، بل وجودهما عبارتان ان وجود شیء من هذه المقولات مادام یؤثر او یتأثر. میفرماد بلکه وجود این دو مقوله یعنی یفعل و ینفعل عبارت است از وجود چیزی از این مقوله ها اون وقتی که مقایسه بشود با حالت تأثیری یا تأثری خودش. همون بیانی است که اول ما تو تعریف علامه مشاهده کردیم که از کدیم اگه کلمه نسبت باشه خیلی خوبه، اگر وجود این مقوله ها را در مقایسه با نسبت تأثیر، در مقایسه و نسبت با تأثیرش بسنجید یا در نسبت با تأثیرش لحاظ بکنید، یک هیئتی حاصل میشه. البته لحاظ ما شرط نیست، بل وجودهما عبارت عن وجود شیء من هذه المقولات ما دام یؤثر او یتأثر. فوجود السواد او السخونه مثلا من حیث انه سواد من باب مقوله الکیف، من حیث انه سواد من باب مقوله الکیف. و وجود کل منهما من حیث کونه تدریجیا یحصل منه تدریجی آخر او یحصل من تدریجی آخر هو من مقوله ان یفعل او ان ینفعل. پس وجود سواد یا سخونت از حیث اینکه این سواد هست، حالا من دیگه نگاه نکردم عبارت ملا صدرا رو، جو سخونت رو یادش رفته، من حیث انه سواد او سخونتان من باب چی؟ مقوله کیف. شما داره؟ همین جوریه؟ خیلی خوب. از این حیث که سواد هست یا از حیث که سخونت هستش، از مقوله کیفه. ولی اونی که مد نظر ما هستش و مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو ما باید تو اونجا پیدا بکنیم اینه. و وجود و کل منهما یعنی هر یک از این سواد و سخونت من حیث و کونهی تدریجیان یحصل و منه تدریجیون آخر، از این حیث که تدریجی هستش که تدریجی دیگر از او حاصل میشه. این در کجاست؟ در تأثیر. چون هر تأثیری یک تأثیر در مقابل داره، درسته؟ پس خود وقتی شما وجود سواد را از جهت وجود تدریجیش نگاه بکنید که از او تدریجی دیگر درست میشه، یعنی از حیث تأثیرش نگاه کنید، یا اگر سواد را از این جهت نگاه بکنید که یحصل من تدریجی آخر، از یک تدریجی دیگر حاصل میشه، یعنی چی؟ این حالت تأثیری داره، خودش تأثیری تدریجی، از اون طرف تأثیر تدریجی هستش. خب پس وجود هر یک از این سواد و سخونت از این حیث که حالت تأثیریش نگاه بشه یا حالت تأثیریش نگاه بشه، من مغولت ان یفعل او ان ینفعل. و اما بازم داره تکرار میکنه، اون تازه گفته بود، و اما نفس و سلوک تدریجی، شاید ما رو میخواد به یاد کلمه سلوک بیاندازه، قبلش هم گفت الانش هم گفت، و مثلا تابستان داره میشه وقتی آدم حواسش نباشه، تعطیل شد دیگه، تمام شد، لاقلش سلوک علمی رو چی داشته باشید، لاقلش. خب و اما نفس و سلوک تدریجی، خب ای خروجه من القوه الى الفعل سواء كان في جانب الفاعل او في جانب المنفعل فهو عین الحركه لا غیر. اما خود سلوک تدریجی، سلوک تدریجی یعنی چی؟ یعنی خروج شی، مثلا سواد، مثلا سخونت، از قوه به طرف فعل، چه از جانب فاعل یعنی در جنبه تاثیر باشه، چه از جانب منفعل یعنی در جنبه تاثیر باشه، این خود حرکته، حرکت یا فعلی هستش یا انفعالی هستش، یا تأثیری یا تأثیریه، چیزی غیر از حرکت نیست، این همه حرکته. از این حیث مقوله ان یفعل و ان ینفعل نیست. فقط ثبت نحو و ثبوت ما فی الخارج و عرضیت ما، پس ثابت شده نحوه ثبوت این دوتا. البته این تکه رو به نظرم اگر نمی آورد الان بهتر بود، چون در ادامه یک بحثیست از ملا صدرا که داره نحوه وجود اینها و عرضی بودن اینها را، گرچه از همین کلمات هم میشه استفاده کرد ولی در ضمن یک بحثیه. فقط ثبت نحو و ثبوت ما فی الخارج و عرضیت ما، هم نحوه ثبوت این دو مقوله در خارج و عارض بودنش بر مقوله های دیگه از این عبادت ها واضح شده. خب انتها کلام ملا صدر. و اما الاشکال فی وجود المقولتین، جناب فخر رازی در کتاب مباحث مشرقی جلد اول صفحه 456 که ملا صدرا فرمایش ایشون رو در اسفار جلد 4 صفحه 225 نقل کرده، اشکالی به وجود خارجی دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل وارد کرده و میخواد بگه اینا مقوله های ذهن ساختن، اینا واقعیت های خارجی ندارن. اما اشکالی که فخر رازی مطرح کرده چیه؟ میگه ببینید، شما در شکلگیری مقوله ان یفعل مهمترین نکته‌ای که روش پافشاری کردی بحث تأثیر بود، بحث تأثیر مؤثر بود، چنانچه در مقوله ان ینفعل چه چیزی از هم مهمتره؟ بحث تأثیره، یعنی تأثیر متأثر. خب ما در مقوله ان یفعل که محور اساسیش رو تأثیر هستش، تأثیر متأثر واقعا یک امر حقیقی خارجی در بیرون نیست، هر چی در بیرون داری مؤثره. اینجور نیست که تأثیر مؤثر یک حقیقتی در خارج باشه. چرا؟ چون اگر تأثیر مؤثر خودش یک امری در خارج باشه، معناش اینه که نسبت ذات مؤثر با خود این تأثیرش هم باید نسبت فاعلی باشه. یعنی اگر فاعل میخواد فعلی انجام بدهد، ما میگیم اون چی که در خارج است فاعل است و فعلش، دیگه چیز دیگه نداریم. شما تو مقوله ان یفعل نیازمند به حیث تأثیر هستید. خب حیث تأثیر ما میگیم یک حقیقت ذهنیه و لذا خود مقوله ان یفعل هم یه حقیقت ذهنی خواهد شد. شما میخواد بگید خارجیه، اگر بگیم خارجی است یعنی مضاف بر اون ذات مؤثر و مضاف بر فعل او، یه چیزی داریم به نام علیت و تأثیر. اگه اینجوری باشه، خب این علیت و تأثیر از کجا به وجود اومده؟ طبیعتاً باید بگید همون ذات مؤثر این رو در پی داره، یعنی نسبت ذات مؤثر با او باید نسبت فاعلی باشه. خب بازم سوال میکنیم، پس این تأثیر نسبت به اون میشه یک فعلش دیگه. خب نسبت این ذات مؤثر با این تأثیر اگر نسبت فاعلی باشه، باز اینجا یک تأثیر دیگری تولید میشه. اگر این تأثیر هم بخواد بگید خارجیه، خودش یک اثر خارجیه، همینجور مسئله ادامه پیدا میکنه، به نحو تسلسلی جلو خواهد رفت. این طبق همون قاعده است که شیخ اشراق او رو تأسیس کرده که هر چیزی که وجود خارجیش منجر به تسلسل بشه، معلوم میشه که در خارج وجود نداره. مولا صدران میگه حرف درستیه، منتها جریان و پیاده کردنش در مصادیق اینها نیاز به دقت داره. خب الان ایشون میگه که اگه شما بگید تأثیر یک امر خارجیه، منجر به تسلسل میشه. پس تأثیر یک امر خارجی نیست، اعتباریه، این ذهن ساخته است. اعتباری به معنی که پیشتر بود. خب همین جریان رو ما در چی پیاده میکنیم؟ در جنبه انین فعل هم پیاده، یعنی تأثیر. خب اگر شما علاوه بر ذات متأثر و اون چیزی رو که داره میپذیره بخواید خود تأثیر رو هم بگید یک حالت واقعی و خارجیه، منجر میشه که خود شی در پذیرش حالت تأثیر هم باز یک حالت تأثیر داشته باشه، اونم باز یک حالت تأثیر داشته باشه، پس منجر به تسلسل خواهد شد. اگر شما تأثیر رو امر خارجی بدونید، واقعی بدونید، که لازم دارید شما، چون شما میخواید ان ینفعل رو امر خارجی بگیرید، ان ینفعل محور اساسیش تأثیره، چنانچه ان یفعل محور اساسیش یه تأثیر هستش. با این بحث جناب فخرازی میگه ما اثبات کردیم که تأثیر و تأثیر امور ذهن ساخت، واقعیت خارجی ندارن. وقتی واقعیت خارجی نداشته باشن، شما دیگه مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو تو خارج نخواهید داشت. چرا؟ چون ان یفعل یعنی نسبت شی با تأثیرش، ان ینفعل یعنی نسبت شی با تأثیرش. پس معلوم می شود که وقتی تأثیر و تأثیر ذهنی بود، یکی از طرفین نسبت ذهنی بود، طرف دیگر هم چی هستش؟ باید تو فضای ذهن من، یعنی شیعی که تو ذهنه طرف تأثیر و تأثیره. خب اون هیئتی هم که حاصل میشه تو فضای ذهن خواهد بود. حالا یه خورده توضیحات ما اضافه کرد. و اما الاشکال فی وجود المغولتین، اما اشکالی که در وجود این دو مغوله مطرح شده، وجود منظور یعنی چی؟ وجود خارجی. اما اشکالی که در وجود خارجی این دو مقوله مطرح شد، به ان تأثیر المؤثر یمتنع ان یکون وصفا ثبوتیا زائدا علی ذات المؤثر، نمیشه او رو وصف ثبوتی بگیریم که مغایر با ذات مؤثر هست و عارض بر ذات مؤثر هست، نمیتونیم این کار رو بکنیم. و الا افتقر الی تأثیر آخر، اگر اینجوری بگیریم پس این مؤثره، افتقار از ضمیر بزنید به مؤثر، پس این مؤثره محتاج به یک تأثیر دیگری هستش در انجام دادن این تأثیره. درسته؟ این فیزال که تأثیر به چی برمیگرده؟ همون تأثیر اولی که مورد بحث ما هستش. خب و ننقل الکلام الیه، ما نقل کلام میکنیم به اون تأثیر دیگری که مؤثر باید بیاد تا اون تأثیر اول رو درست کنه. خب اون تأثیر چی؟ فیتسلسل ذاهبا الی غیر النهایه، پس این سلسله به نحو بی‌نهایت پیش خواهد رفت و هو محصور بین حاصلین، در حالی رو که ما می‌بینیم یک مؤثر داریم یک متأثر، باید بی‌نهایت تأثیر اینجا در نظر بگیرید. این اصلا در نهایت ما به یک تأثیری بالاخره نمی‌رسیم. چنانچه عرض کردیم مطابق اون قاعده که شیخ اشراق درست کرد، هر چیزی که وجود خارجیش منجر به تسلسل بشه علامت اعتباری بودنشه. آره مثل همون، البته نمیخوام اونجا رو پیاده بکنیم، ما کار به اون نداریم، ما ولی در اونجا میگیم بالاخره هر امری به نوع تسلسلی که نمیتونه پیش بره که، درسته؟ نه، این اونجا بحث حرکت ها واقعی و خارجیه، در وجود خارجیش بحثی نیست، ولی میگیم در نهایت باید یک محرکی باشه که غیر متحرک باشه، دقت کردید؟ اما بحث اینجا اینه که اصلا تأثیر یک حقیقت خارجی نیست. چی رو اثبات میکنه؟ اثبات میکنه که تأثیر امر ذهنیه، ما اونی که در خارج داریم مؤثر داریم و متأثر، همین دیگه. تأثیر یک حقیقتی جدایی از مؤثر و متأثر باشه نه. حالا ما همین رو همین پافشاری میکنیم، ما تو جواب همینجا رو دقت میکنیم، میگیم نگاه کنید، شما از این که تأثیر غیر از مؤثر و متأثر نیست بلافاصله نتیجه گرفتی که پس تأثیر تو ذهن حاصل میشه. چرا مستقیم به اینجا رسیدی؟ میتونی یک راه دیگه هم پیش بری، بگی تأثیر به وجود همون مؤثر موجوده، تأثیر به وجود همون متأثر موجوده، نه به وجود منحاز. اگر وجود منحاز درست کردی، منجر به تسلسل میشه و این مشکلات به وجود میاد. ببینید؟ نه. حالا ما راجع به بحث تأثیر و تأثیر عرض خواهم، تأثیر و تأثیر هم علیت مفهوم فلسفی، اما اون چیزی که ما دنبالش هستیم مقوله ان یفعل و ان ینفعل که وابسته به تأثیر و تأثیره. حتی اون دو مقوله هم وجود منحاز از موضوعشون ندارن، که ان ینفعل میدونید که اصلا اعراض نسبی همشون همینجوری هن. اعراض نسبی اعراض تحلیلی هن. یعنی وجودشون مثل معقولهای ثانی فلسفیه. دقیق داشته باشیم، خود تأثیر و تأثیر معقول ثانی فلسفیه، ولی اونی رو که بهش متقوم هست که مقوله‌ای باشه که ما داریم بحث میکنیم، یعنی مقوله ان ینفعل، اینا مفاهیم ماهوی هستن. حالا علل ادعا اینا مفاهیم ماهوی هستن. حالا اگه مفاهیم ماهوی هستن، چه جور وجودی میخوایم براشون تثبیت بکنیم؟ وجود غیر منحاز. حالا ببینید عبارت رو. خب میفرماد و هوا محصور بین حاصرین المؤثر و المتأثر. خب و یجری نظیر الاشکال فی زیاد تأثر المتأثر علی ذات المتأثر. همین اشکالی که در نایه تأثیری پیاده کردیم در زیادت تأثیر متأثر بر ذات متأثر هم هست. روشن دیگه؟ فلو کان قبول الاثر، قبول الاثر همون چیه؟ تأثیر. فلو کان قبول الاثر زائدن علا ذات القابل، قابل یعنی چی؟ همون متأثر. احتاج الى قبول آخر، این قابله احتیاج به تأثیر دیگر پیدا خواهد کرد، به قبول دیگر پیدا خواهد کرد. و ننقل الکلام الیه، نقل کلام به اون تأثیر قبلی میکنیم. فیه تسلسل، در حالی رو که وهو محصور بین حاصرین، بین مؤثر و متأثر هست و این معنا نخواهد داشت. و همون بیان تکمیلی که از شیخش را آوردیم اونم اضافه کنید. پس بنابراین فتأثیر و تأثیر، تأثیر و تأثیر سواء کانا دفعیین او تدریجیین، چه دفعی باشه چه تدریجی، البته دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل از چی گرفته میشه؟ تأثیر و تأثیر تدریجی گرفته میشه. ایشون میگه نباید دیگه شما فرقی بذارید بین تدریجی ها و دفعی ها، چه دفعی باشه چه تدریجی باشه، هیچ کدوم از اینا در خارج وجود ندارن. وصفان عدمیان غیر، وصفان عدمیان غیر و موجودین فی الخارج، اینا تو خارج وجود ندارن. وقتی تو خارج، ادامه باید ایشون بده، وقتی تو خارج وجود نداره معناش چیه؟ هیئت حاصل از تأثیر و تأثیر برای شی هم امر خارجی و واقعی نخواهد بود. امر عدمیه، یعنی در خارج معدومه، نیست. بله دیگه، میخواد بگه ذهنیه، همون توضیح داد غیر موجودن فی الخارج، عدمی یعنی غیر موجودن فی الخارج. فیدفعو، اما این اشکالات اشکالات واردی نیست. فیدفعو که توضیحشو عرض کردم، چون ایشون بلا فاصله از اینکه اینها در خارج نمیتونن مثل معلول باشن، اونی که ایشون نفی کرد همینه دیگه، نمیتونه تأثیر به عنوان فعل مؤثر باشه، تأثیر به عنوان یک در واقع چیزی باشه که باز واسطه بخواد متأثر رو بگیره، این چیز جدا لحاظ کرده. ایشون از نفی وجود منحاز بلا فاصله رسیده به اعتباری و ذهنی بودنش. ایشون میگه اینجوری نیست، یه حد وسط ما داریم. حد وسط اینه که موجود است در خارج، اما به وجود موضوعش، نه به وجود منحاز مستقل. اگه این حرف رو بزنیم منجر به تسلسل هم نخواهد شد. چرا؟ چون تابع همون مطبوع خودشه، مطبوعش وقتی جعل میپذیره او هم جعل میپذیره، تمام شد دیگه، دیگه نیاز به هی تکرار در جعل و اینا نداریم ما. فیدفعه انه انما یتم، این اشکال آقای فخر رازی در صورتی تمام و کامل است، تمام و کامل است در کجا؟ فی ما کان الاثر الثبوتی المفروض، این اثر ثبوتی مفروض یعنی تأثیر مؤثر و تأثیر متأثر، هر دو رو میگیره. این چرا گفته مفروض؟ چون فرض ما اینه که این اثر ثبوتی چی باشه؟ ثبوتی باشه، یعنی ثابت باشه، چون محل نقاش ماست، ما تو محل نقاش نمیتونیم. فیدفعو انه انما یتم فی ما کان الاثر الثبوتی المفروض موجودن به وجود منحازن، اگر موجود به وجود منحاز باشه، یحتاج الى تأثیر منحازن جدیدن یخصو، محتاج به یک تأثیر منحاز دیگری هستش که اختصاص به اون اثر ثبوتی مفروض داشت باشه. این تأثیر منحاز رو مطلق بگیرید، هم در جنبه مؤثر پیاده کنید هم در جنبه متأثر. یعنی این تأثیر میتونه تأثیر فاعلی باشه، میتونه تأثیر قابلی باشه. خب و اما لو کان ثابتا به ثبوت امر آخر، اما اگر بگیم این امر ثبوتی مفروض، یعنی همون تأثیر و تأثر، ثابت است به ثبوت امر دیگری، نه به وجود منحاز مستقل. فهو مجعول به عین الجعل المتعلق، چی؟ متعلق به مطبوعه. پس مجعول استش به عین همون جعلی که تعلق گرفته به مطبوعش، جعل جدید نمیخواد، تأثیر جدید نمیخواد. و تأثیر و تأثر التدریجیان موجودان به عین ایجاد الکیف، کس سواد فی المسود و المتسود. پس تأثیر و تأثر تدریجی، چرا ایشون بحث بر تدریجی؟ چون مقوله ان ینفعل و ان یفعل و ینفعل مربوط به تدریجی است. و تأثیر و تأثر تدریجیان موجودان، نمیخواد بگین دفعی اینجوری نیستا، ما چون این دو مقوله ما مرتبطه به تأثیر و تأثر تدریجی هستش، ایشون این بحث آورده. تأثیر و تأثر تدریجی موجود هستن به عین ایجاد کیف، یعنی با همون جعل کیف اینا جعل میشن. البته در چه صورتی؟ در صورتی کیف ما مسود یا متسود باشه، در فضای مسود و متسود این حرف رو میتونیم بزنیم، توجه کردید؟ نه کیف سواد همینجوری عادی، کیف سواد بدون اینکه فعل و انفعالی داشته باشه محل بحث ما نیست. پس ایجاد کیف گفتیم یعنی ایجاد کیف در فضای حرکت، یعنی همراه با حرکت یا فعلی یا انفعالی. خودش میگه این، چون مثال میزنه، به عین ایجاد الکیف کس سواد، مثلا سواد. البته ایجاد کیف مثل سواد در کجا؟ فی المسود و المتسود. ولا دلیل علا وجود شیء اقوا من صدق مفهومی. این رو داره برای چی میگه؟ میبینید ملاک این که یک چیزی در خارج وجود داره چیه؟ اینی که در یک قضیه خارجیه صادقه ای قرار بگیره و واقعا بر خارج صدق بکنه، این ملاک وجود موجود بودن در خارج. حالا ممکن استش اون این رو که مصحح این صدق قضیه خارجی استش وجود منحاز باشه، ممکنه اون این رو که مصحح وجود مصحح صدق این قضیه خارجی استش وجود منحاز نباشه. حد ببینید وقتی ما یک قضیه خارجی صادقه داشتیم، میبینیم بر خارج میتونیم تطبیق بکنیم و واقعا صدق میبینیم، معلومش تو خارج هست دیگه. این دلیلی هستش که آیون بر اثبات وجود حرکت، تأثیر، تأثر، معقولات ثانیه فلسفی، خیلی این ملاک مهمی هست، این باید پرورش پیدا بکنه، این جزو قواعد فلسفی مهم هست. ما از کجا بفهمیم یه شیء تو خارج هست؟ اگر دیدیم در یک قضیه خارجیه‌ای یک معنایی بر خارج صدق کرد، این معلومش تو خارج وجود داره. حالا چجوری تو خارج وجود داره؟ اون بحثایی است که باید کرد، یا به وجود منحاز یا به وجود غیر منحاز، حالا به وجود مثلا فی نفسه، لنفسه، به نفسه، اینا همه بحثای بعدیه. ولی اینکه خارج موجود هستن کافیه که در قضیه خارجی صادقه قرار بگیره. ولا دلیل علی وجود شی اقوا من صدق مفهومه علی عین خارجی فی قضیه خارجی. اگر دیدی یک مفهومی بر خارج داره صدق میکنه، یعنی در خارج هست. بله، مثلا اینجا مثلا فرض کنید، بله، مثلا ما میگیم که حاضل کیف مسودان، درسته؟ وقتی میگیم مسود واقعا هم این صدق میکنه، پس معلوم میشه که چی؟ این تأثیر در خارج هست. یا مثلا میگید حاضرشه مؤثران، متأثران، یا همون خود کلمه تأثیر و تأثر رو هم میتونید حتی به کار ببرید، درسته؟ مثلا التأثیر هنا موجود، مثلا داریم میگیم، یا قضایای مساوی همراهی، مثلا میگید التأثیر موجودون به وجود موضوع، هر چیزی قضیه که به کار بریم واقعا مصحح صدقش همون خارجه، مصحح صدقش همون خارجه، منشأ صدقش همون خارجه. پس معلوم میشه اینا در خارج موجود هستن. وقتی در خارج موجود هستن ضرورتا این نیست که به وجود منحاز موجود باشن، که شما بگی خب کو به من نشون بده کجاست. ما میگم در دل همون شیئی که مثلا کیف هست، مسود هست یا متسود هست، باید او رو پیدا کنیم. اون بحث معرفت شناسی ربطی به اینجا نداره، اصل بر اینه که قوای ادراکی ما منفعله در معرفت شناسی، مگر اینکه قوای برتر ادراکی قضاوت دیگری بکنن، توجه کردید؟ این بحث اونجا باید حل و فصل بشه. مثلا یه چیزی رو اگر مراحل پایینی ادراک ما میگه در خارج هست، ولی یا میگه این گونه هست، ولی مراحل برتر ادراکی ما قضاوتی مخالف با او داره، یا مرحله مساوی با او ولی به کرات و مرات خلاف او رو تثبیت کرده، ما ترجیح میدیم اونجوری که ادراک های قوی تر یا مؤید به چندین ادراک او رو داره تایید میکنه. ولی این بنیاد معرفت شناسی فلسفه اسلامی است، اصلا بنیاد معرفت شناسی در واقع شرقی اسلامی دینی، حتی در دین هم همینجوریه. و اون هستش که ما حالت انفعال داریم نسبت به خارج، نه اینکه حالت فعال داشته باشیم. بله فعالیت هایی داریم، ولی اون فعالیت ها تو اصل پدیده ادراک دخالت نمی کنه. خیلی خوب. ولا دلیل علی وجود شیء اقوا من صدق مفهومی علی عین. پس بنابراین وقتی الان اینجا چیکار کردیم؟ ما تاثیر و تاثر رو بردیم تو خارج. وقتی تاثیر و تاثر رو بردیم خارج یعنی چی؟ یعنی ان یفعل و ان ینفعل هم امور خارجی هستن، چون ایشون میخواست کاری بکنه که تأثیر و تأثیر رو ببره تو ذهن، طبیعتاً ان یفعل و ان ینفعل رو ذهنی بکنه. ما اون دو تا پایه اینا رو بردیم خارج، طبیعتاً خود اینا رو هم خارجی کردیم. خب بحث الحمدلله تمام شد، گرچه خیلی خوب بود که ما مرحله هفتم رو هم یعنی جوری تنظیم میکردیم میخوندیم. علتش چیه؟ علتش اینه که بحث های خیلی مهمی که در الهیات من الاخص است اونا با عجله خونده میشه، چون دیگه متعارف این هستش که نهایه در 2 سال خونده میشه، توجه کردی؟ و مضاف بر این که بحث های خیلی خوب فلسفی هم در ادامه مباحث ما داریم. اون چرا که در مرحله 6 بود بعضی میگفت اصلا نخونید شما، حالا نمیشدم نخوند، باید آدم بخونه، مخصوصا که اگه آدم نخونه همیشه اون دلش نمیچسبه که نهایه چجوری شد بالاخره، توجه کنید. تا آدم کافیه که 2 صفحه از یک کتاب نخونه همیشه تو ذهن چجوری شد آخه بالاخره، توجه. حالا اینو خوندیم، ولی اینم توجه داشته باشید که باید یه کاری بکنیم که انشالله تمام شد. خب این تا اینجا وقت ما هم تمام شده. من یکی دو تا نکته رو تذکر بدم. یک نکته اینه که در نهایت الحکمه چند تا بحث اساسی وجود نداره، یعنی کم وجود داره، یا اصلا وجود داره یا کم وجود داره. یکی بحث نفسه، یکی بحث معاده. البته بحث های دیگری هم هست که در اینجا نیست، ولی این دو تا بحث کلیدی و مهم هست و مطرح نشده. یک چیزی در ذهن ما بود به نام به عنوان تکمله نهایت الحکمه، در حد همین نهایت الحکمه تو موضوع این دو تا بحث خواستیم از شرح منظومه این دو بخش رو ترمیم بکنیم. حالا بنا داشتیم که تابستون برنامه داشته باشیم هفته 2 روز، ولی مزارم بدا حاصل شد و این بدا خودش نشون میده که مراحل قبلی هم بدا حاصل شد، و در صورت امسال زارن نمیتونیم که اونو داشته باشیم، و این چیز تو ذهن دوستان باشه، حالا یا مثلا سال بعد یه فرصتی شده یا عمری باشه، این چیز به عنوان تکمله نهایی رو از شرح منظومه یا از یک متن بهتری اگر خلاصه مندمج ولی حرفای یک متن متعالیه رو بزنه و منتقل کنه، حتی اون اصول و ماتش رو منتقل بکنه، بیشتر همین شرح منظوم مد نظر هست. این بحث رو انشالله خواهیم داشت، حالا یا در طول سال یا آخر سال یه جوری این بحث رو باید داشته باشیم. این یک نکته. نکته دیگه این استش که در ببینید حوزه ها تحصیلاتشون طولانیه، تحصیل در حوزه طولانیه، لذا تعطیلات زیاد از یک جهت ما میگیم نه، ولی با روشی که در حوزه هست طرف باید 20 سال اینجا درس بخونه، توجه کردید؟ حداقل ما همیشه میگیم 20 سال، 20 سال باید درس بخونه، لذا اینجا با فضاهای آموزشی دیگه فرق میکنه. حالا اگه تابستون الان تعطیل میشه یا فرض کنید که ایام دیگه تعطیل میشه، این به معنی تعطیلی دروس نیست، به معنای تعویض دروسه، توجه کردید؟ یعنی حالا ذهن خسته میشه که هی مرتب یه چیزی رو با یه برنامه خاصی ادامه بده، این الان منقطع شده، ولی به معنای تعطیلی دروس نیست. دوستان همشون متوجه ما طلبه هستیم، توجه کردید؟ یعنی نمیتونیم تابستون هم تعطیل که شد بریم تو فضاهای دیگر و مثلا بر فرض مثال نمیشه، این زمان تحصیل ما هست، فشار به فشار زمان تحصیله. حتی اگر من باشم میگم حتی تبلیغ خیلی مقدسه و حالا ماه رمضان رو تبلیغ هست باش، ولی اصل کار ما الان تحصیل هست، و همین تعبیری که عرض کردم فشار به فشار تحصیل، پشت به پشت هم بدون هیچ گونه توقفی باید فضاهای تحصیلی ادامه داشته باشه، و این نکته رو دوستان توجه. فقط تغییر برنامه هاست که باید مواظب، از همین اول تابستان هم باید برنامه بریزیم. همیشه فرض کنید اینقدر برنامه بریزید، کارتون رو پر کنید که اگر آخر تابستون 50% رسید خیلی خوبه. توجه کردید؟ و مواظب بعد آخر سال نرسیدم و افسرده بشید و اینا نیست، ولی برنامه رو کیپ ببندید. توجه، برنامه رو کیپ ببندید، ولی اگر به 50% رسیدید خب خوب الحمدلله، اگه 60-70% اینا شد، اگه 100% شد خیلی عالی، ولی برنامه‌تون کیپ بسته بشه، تمام ساعت‌ها مشخص باشه، شب، روز، صبح، بعد از ظهر اینها. حالا اینجور نشه ده به همیشگی همینه و تعطیل میشه دیگه، صبح اگه 7 بلند میشه تا حالا از این بعد 9 بلند بشه، نه، یه کاری بکنیم مباحثه چیزی ما اول صبح که دیگه این مشکل نباشه. پس این نکته هم توجه داشته، کتاب زیاد داریم برای خوندن، کار زیاد داریم، اشارات رو الان دوستان باید دست بگیرن، نوار هست، استاد هست، این طرف کتاب هست، چقدر این وسایل آموزشی الان فراهمه، کجا بود اینا قبلا؟ از سایت رو میشنی خود رحمتش کنه میگو کجا بود، الان شما استاد رو میذاری تو جیب خودت. اون زمان ما اون وقتایی که میومدیم سیدی هم نبود و نوار بود، من یادم از اینقدر نوار میگرفتیم جمع میکردیم مثلا میبردیم برای تابستون. الان هم یه سیدی، الان ده تا استاد رو میتونید فشار بدید تو جیب خودتون، بذارید تو جیب خودتون، ده تا استاد رو، بهترین استاد رو میذارید تو جیب خودتون و بعد میتونید باش کار بکنید. بس همه چی آماده است. توجه کرد چقدر علمای ما زحمت کشیدن، الان کجا اون موقع نرم افزار بود، کجا نمیدونم سرچ بود، یه سرچ بزنید تمام مطالبی که توی کتابهای اصلی فقه، اصول، فلسفه، عرفان، تاریخ، سیره، حدیث، چه خبره؟ چقدر باید الان تولیدات علمی زیاد بشه که الحمدلله هست، ولی بیش از این باید بشه. کارهایی رو که پیشینیان انجام ندادن که فراوان هست تو هر علمی و با توجه به مباحث و نیازهای جدیدی که پیدا شده، باید هر کدوم از ما یه گوشه کار رو بگیریم و جلو ببریم انشاءالله. این بحث رو هم در نظر داشتیم، انشاءالله همه تون موفق باشید در این مسئله. خیلی خوب، کافیه دیگه، روزخونی کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.